صحبت میکنیم، کل در واقع این حالا 200 کشوری که مرزهای سیاسیشون بگذاریم کنار، همشون در یک جامعه بشری خلاصه میشن. بله. این تمدن میتونه یک تمدنی باشه که مثلا در چین یا در ایران مثلا خلاصه بشه، یک تمدنی باشه که در یک منطقه مثل تمدن اسلامی مثلا شامل 57 کشور حالا الان صحبت هست، یا یک تمدنی باشه که در کل عرصه جهان بشر میتونه چی باشه. اون در واقع آرمان و اون آمال اصلی ما هست که انشالله این کار به دست با کفایت حجت موعود سلام الله علیه نهایتاً انجام خواهد شد. این الگو برمیگرده، چون الگوی جامعه پردازی هست، الگوی بله. تمدن پردازی هست، ما باید یک نقلی بزنیم به خود جامعه و ببینیم خود جامعه از چه در واقع ارکانی تشکیل شده، از چه ابعادی تشکیل شده. خود جامعه از سه تا در واقع بعد به یک معنا تشکیل شده. بعد که داریم صحبت میکنیم با جزء بازم متفاوت هست. بعد جاری هست به صورت مشا در تمام پیکره یک موجود و یک موضوع. وقتی ما از تمدن داریم صحبت میکنیم و داریم ارکانش رو در واقع میشماریم، این ارکان یک بار به بعد، یک بار به جزءه. جزء مثل یک دست انسان نسبت به پای انسان که حد و مرز داره و میتونید شما اینا رو از هم تفکیک بکنید، لمس بکنید و کاملا ببینید این رو. در بعد شما این جریان رو قابل تفکیک نیست الا به نظر. یعنی شما ارزم به حضورتون وقتی که مالکیت مشاع یک ساختمون رو شما دارید، میخوام مثال بزنم خیلی ساده که تمدن همین وضعیت داره در بعض ابعادش.
بله.
شما وقتی میفرمایید که من مثلا سه دونگ یک منظر رو دارم، این سه دونگ در واقع مشاع هست، نمیتونیم بگیم این بخشی از این مثلا سه دونگ این خونه این قسمتش مال من است. نخیر، در کل پیکره خونه شما در واقع شریک هستین. به این میگن بعد. بله. جریان داره. فرهنگ هم میگفتیم فرهنگ مثل اکسیژن هست، در واقع جاری هست و مشاع هست در تمام حوزه پیکره در واقع تمدن. تمدن سه بعد اصلیش در واقع عبارت هست از فرهنگ، سیاست و اقتصاد. تو این قضیه مبانی دیگه و تقسیمات دیگری هست که من الان به خاطر ضیق وقت اصلا ورود پیدا نمی کنم. الان حتی مبنای پذیرفته شده مبنای پارسونسی هست و تقسیمات اونا هست که در واقع اجتماعیات رو هم میان اضافه می کنند، ولی ثابت شده در جای خودش که الان متعرض بنده نمیشم، اجتماعیات در حوزه فرهنگ عمدتاً جاری هستن و یک بعد مستقل حساب نمیشند.
بله.
به خاطر این تو تقسیماتی هم که میکنن آقایون توی اون به سر اجزا و ارکانش که بعدن میرن ریز میشن تو قسمت میمونند، مثلا خانواده، ورزش و چیزهای دیگر رو جزء، یا حقوق، بهداشت، اینا رو جزء در واقع ابعاد اجتماعی میبینن در عرض فرهنگ و سیاست و اقتصاد، در حالی که اینا عمدتاً در واقع بعد فرهنگی دارن و قابل ادغام هستن. اخیراً تقسیماتی که شده مداد دقیق‌تر شده، فرهنگی رو و اجتماعی رو کاملا کنار هم دیگه قرار میدن. این آخرین تقسیماتی است که حالا صورت گرفته، ولی در نقشه مهندسی فرهنگی و جای دیگه معمولا از تفکرات پارسونزی و اینا متأسفانه استفاده شده و چهار بعد میبینن. حالا جدا از این سه بعد یا چهار بعد، پس ما سه تا در واقع بعد اصلی داریم که اینا جاری هستند در هم دیگه و در هم تنیده هستند.
سه بعد اصلی
تمدن و جامعه.
بله.
جامعه را هم ما تو این قسمت من فقط خیلی گزارا عرض بکنم، بحث نظری انجام ندیم. مبنای ما در بحث جامعه این هست که جامعه یک موجود کاملا حقیقی، کاملا قابل تحول، همون بحثی که در فرهنگ کردیم در بحث جامعه هم همینجا مطرح میشه در بحث مبانی نظری، و کاملا قابل مدیریت هست. به خاطر همین ما بحث تمدنی رو و بحث جامعه پردازی رو کاملا قابل مدیریت و قابل مهندسی میدونیم تو این قسمت. این تمدن و این جامعه که از این سه بعد تشکیل شده و خودش هم موجود حقیقی هست و ابعادش هم حقیقی هستند، متأ در هم تنیده و غیر قابل انفکاک از هم دیگه، در این سه بعد در واقع خلاصه میشن.
بله.
حوزه فرهنگ، حوزه سیاست و حوزه اقتصاد. تعریف این حوزه فرهنگ رو ما تعریف کردیم. حوزه سیاست با حالا زیر بخشاش اگر لازم شد انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد، و بحث اقتصاد هم که تقریباً مشخص است. در بحث فرهنگ وقتی که ما می‌بینیم یک بعد از سه بعد جامعه و تمدن هست، اون موقع ارتباط این الگوها با هم دیگه کاملاً مشخص میشه. پس نسبت اینها به یک معنا، اگر حالا این عبارت دقیق باشه، عام خاص مطلق هست به تعبیر حالا طلبگیش.
بله.
یعنی در واقع شما فرهنگ رو میاد ذیل جامعه و بعدی از جامعه که اون روح اصلیش هست و اون جوهره تمدنی هست، اون میاد تعریف میکنید. حالا هر الگویی که برای پردازش چنین جامعی با این سه بعد استفاده میشه که ما اسم اون رو در واقع الگوی پیشرفت و عدالت میگذاریم.
بله.
این چیزی که در ادبیات تخصصی حدود تقریبا دهه اخیر و قبل از اون در واقع مطرح شده، این ارتباط کاملا مشخص میشه که ما نهایتاً بخشی از این الگو باید حتماً الگوی مهندسی فرهنگی باشه تا ما برسیم به اون الگوی مهندسی کل که کل جامعه و کل تمدن رو میخواد بیاد تحت پوشش.
پس دو تا از یک جهت فرهنگ زیربنای تمدن و زیربنای مباحثی که
و جوهره در واقع شکل‌گیری تمدن هست
بله.
و الگوی اون الگوی در واقع شکل‌گیری مهندسی تمدنی و مهندسی اجتماعی هست.
درسته.
سیاست و اقتصاد توفیل در واقع چی هستن؟ خود اونها هم دو تا الگو دارن که متأسفانه در این قسمت توی نظام اسلامی ما کار نشده، حتی مطالبهش هم هنوز مطرح نشده به صورت جدی و ما و انقلاب سیاسیمون در واقع باید تئوریزه بشه، تبدیل بشه به یک الگویی که اصلا علل پیشرفت این انقلاب و این جهان گستریش که الان در منطقه الان مطرح شده این چی است و چطور میتونه تکثیر بشه. کار الگو اینه دیگه.
بله.
علاوه بر ساده سازی قدرت تکثیر در واقع اون موضوع در واقع الگو رو هم میده، چه الگوی فرهنگ باشه چه الگوی تمدن یا هر چیز دیگری که باشه. اینا متاسفانه هنوز طراحی نشده، کار اصلیش هم کار حوزه هست. پس ناکنین این ارتباط الان تا این اندازه با همین حالا بیان خیلی از سنگین بنده و عرضم به حضورتون وقت کم این ارتباط انشالله که مشخص شده باشه.
سپاسگزارم آقای لبخند. اگر نکته‌ای دارید در تکمیل این بحث بفرمایید، چون سوالی هست که در ادامه باید مطرح بشه.
بله، من چند تا نکته رو می‌خواستم عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، برای تبیین هرچه بهتر رابطه بین مهندسی فرهنگی و الگوی پیشرفت، قبل از این ما باید ارتباط چند تا مفهوم رو همطور که بعضن اشاره شد تبیین بکنیم. مثلا رابطه بین فرهنگ و تمدن، فرهنگ و الگو، فرهنگ و پیشرفت، فرهنگ و سایر مقولات مثل اقتصاد، سیاست که البته به نظر بنده ابعاد و مقولات دیگری رو هم میتونیم، اصلا نفس این که خود اقتصاد و سیاست اینقدر بار گرفتن تو ادبیات معاصر و کلاسیک حوزه علوم انسانی در کنار فرهنگ،
بله،
این خودش یک عقبه تئوریکی داره و بعضن دست و پای ما رو میبنده که از سایر مقولاتی که خیلیش ریشه‌ای تر و مهمترن حداقل در عرض این مقولاتن غفلت ببرزیم.
بار گرفته منظورتون اینه که
ضریب گرفته تو تحلیل ها،
یعنی اهمیت،
بله بله،
ضریب
گرفته که خودش رهزنه، یعنی اگر که تحلیل دقیق تری داشته باشیم حداقل اینه که بعضی از موضوعات مثل هنر، ارتباطات، رسانه، اینها مستقل از هویتی که در کنار قدرت سیاسی بنگاه‌های اقتصادی اینا پیدا میکنن، خودشون به عنوان یک مقوله و پدیده مستقل از اقتصاد و سیاست در فرهنگ سازی و نقش آفرین در حوزه فرهنگ مهم و اثرگذار و بعضن خیلی اهمیت و اثرگذارشون بیشتر میشه در پاره از زمانها و مقاطعی از تاریخ. اگر تحلیل جامعه شناختی بشه میبینیم که بعضی اینا قدرتشون حتی از دستگاه حاکمیتی هم بیشتر شده. الان مثلا بحث شبکه‌های اجتماعی رو تحلیل بکنیم، میبینیم که ابزاری است که ممکنه ابتداءً در اختیار یک شبکه حاکمیتی و قدرت قرار گرفته ولی بعد از تولدش یک هویت مستقل و جدایی از اون دستگاه که اونو هدایت کرده پیدا کرد و خودش داره کار خودش رو پیش میبره انجام میده. لذا اینا هم در تحلیل‌های فرهنگی باید مد نظر قرار بگیری که حالا فرصتش نیست وارد بشیم به این جزئی و اشاره بکنیم. فقط من میخواستم چند تا نکته رو عرض بکنم.
بله.
همطور که فرمودن رابطه بین فرهنگ و تمدن نسبت جان و لب بیست که تجسد پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه. وقتی که ما گزاره‌های فرهنگی رو از اون حالت مجرد و عرشیش میاریم، فرشی میکنیم و در قالب نماد، محصول، معماری، پوشش، چیزایی که در زندگی روزمره ما تعین دارن و ابعاد خرد و کلان زندگی اجتماعی ما رو میسازن، اونا رو تبلور بهش میبخشیم، آنچه که تعین پیدا کرده تمدن ما رو می سازه. ما برای اینکه برسیم به یک تمدنی، به یک نقش راه نیاز داریم. اگر که این تمدن از پیش تعیین شده باشه و با یک تنبه و توجهی بخوایم به سمتش حرکت بکنیم، باید یک نقش راهی داشته باشیم، وگرنه باری به هر جهت حرکت کردن ما رو به نقطه تمدنی نمیرسونه.
بله.
اون نقشه راه باز جانش چیه، لبش چیه، اونو باز فرهنگ تعیین میکنه. حالا من در ادامه ارکان یک الگوی پیشرفت رو تشریح میکنم، اختصارا مشخص میشه که واقعا فرهنگ بنمایه همه این هاست.
بله.
پیشرفت یعنی چی؟ یعنی حرکت به سمت یک نقطه غایتی دیگه، به یک نقطه تکاملی، به این میگیم پیشرفت. نقطه تکامل رو چی برای ما مشخص میکنه؟ چرا تعریف های ما با دیگران از نقطه پیشرفت متفاوته؟ فرهنگ ماست که تعیین میکنه پیشرفت چی هست، سقوط چی هست. بله. چرا ما اون چیزی که بعضن پیشرفت میدونن و پسرفت میدونیم؟ تفاوت های فرهنگی ما با دیگرانه که این نقطه پیشرفت رو برای ما و اونا متفاوت میکنه. حالا میخواستم ارکان یک الگوی پیشرفت که پس عرض کردیم این الگوی پیشرفت و اجزایش همش مبتنی بر فرهنگه، این ارکان رو بخوایم تشریح بکنیم. یک تقسیم بندی مشهوری در منطق و حکمت هست که مبتنی بر این تقسیم بندی میشه همه پدیده‌های عالم رو تشریح و تبیینش کرد. الگوی خوبی هم هست. اینه که هر پدیده‌ای رو میشه به 4 محور تقسیم کرد و تبیینش کرد. هر پدیده یک فاعلی داره، یک به وجود آورنده ای داره، یک نقش آفرینی داره.
بله.
که ازش تعبیر به علت فاعلی میشه. یک نقطه حرکتی داره که به سمت اون پدیده داره حرکت میکنه، میشه به تعبیر علت غایی، که خیلی ساده بخوایم عرض بکنیم میشه همون هدف اون پدیده.
بله.
و خود اون پدیده ارکان و اجزای داخلی داره که حالا خیلی ساده بخوایم بگیم، میگیم علت داخلی. ببینید یک الگوی پیشرفت یک نقش آفرینانی داره که این پیشرفت رو عملی میکنن، پیشرفت رو به وجود می آورن.
بله.
این نقش آفرینان هم خودشون سطوحی دارن. مهمترین و ستون خیمه این نقش آفرینان میشه اون امام و رهبر یک جامعه، و به تعبیری اگر در سطوح مختلف اینو بیایم خورد بکنیم میشه زعمای یک قوم.
بله.
که در حقیقت در حاکمیت اون جامعه تحقق و تعیین پیدا کردن. لایه بعدیش میشه نخبگان اون جامعه، لایه بعدیش میشه عامه مردم. همینجا تو پرانتز عرض بکنم بحثایی که حضرت آقا در رابطه با تمدن مکرر در سنوات گذشته پیگیری کردن و تذکر دادن، یک نقطه خیلی جالبی که وجود داره اینه که ایشون بحثای تمدن سازی رو مطالبه عمومی میکنن. به کرات گفتن که دغدغه تمدن سازی باید دغدغه تک تک جوانان ما باشه. شاید در نگاه اول این غریب به نظر برسه که
یعنی یه بحث دانشگاهی محض و فقط برای نخبگان نیست.
نخیر، این خیلی حرف، این فرهنگی است که انقلاب اسلامی در جامعه ما به وجود آورده. این اعتماد به نفس، اتکای به نیروی عمومی که حضرت امام هم با همین پشتوانه حرکت عظیم انقلاب اسلامی رو هدایت کردن و به وجود آوردن، اتکا به عامه مردمه. یعنی ما نباید فکر بکنیم بحث تمدن سازی صرفاً بر دوش مثلا حاکمیته یا نهایتاً نخبگان. نه، این چیزیست که اگر فرهنگ عمومی عزمش رو نداشته باشه قطعاً تحقق پیدا نخواهد کرد. و اتفاقاً میخوام عرض بکنم که اینجاست که اهمیت فرهنگ و نقش آفرینش در الگوی پیشرفت خودش رو نشون میده. یک الگوی پیشرفت یک رکن دیگری داره به اسم غایت، هدف.
بله.
که سایه انداخته بر کل الگو. حالا خود هدف هم سلسله مراتبی داره. ما یک هدف غایی داریم، اهداف واسطه ای داریم که همش ذیل اون هدف غایی تعریف میشن و هویت پیدا میکنن.
اهداف دور و نزدیک.
بله. قریب و بعید داریم، همه اینا ذیل اون هدف نهایی. ببینید یک الگوی پیشرفت تمدنی هست که میاد خودشو وقتی نشون میده در مثلا بحثای علوم سیاسی، یک مفهومی رو شکل میده به اسم دولت رفاه. دولت رفاه نشأت گرفته از یک نگاه کلان به یک الگوی پیشرفته که اومده خودشو در حوزه سیاست و تئوری های حکومت داری خودش نشون داده.
بله.
الگوی رفاه دقیقاً الگوی پیشرفته، نقطه و غایتش بحث رفاهه. آیا ما الگو و نقطه عزیمتمون و نقطه غایتمون همین بحث رفاهه؟ اگر رفاهه به چه معنایی؟ خب اینا تفاوت هاییست که ما داریم با دیگران در تعریف بله. و حدود و ثغور الگوی پیشرفت. و رکن سوم الگوی پیشرفت، ابعاد، اجزا، گزاره ها، دستورالعمل ها، شیوه ها، باید ها و نباید های عملی است. خب ما یک فاعلی داریم که خودمونیم و حاکمانن و نخبگانن و همه درش نقش دارن. یک نقطه ای داریم که باید بهش برسیم. خب برای طی کردن این مسیر یه سری گزاره ها لازم داریم، راه لازم داریم، مسیر لازم داریم. مجموعه نظامواره از این دستورالعمل ها، شیوه ها و که در یک کلام بهش میگیم گزاره های باید و نبایدی، اینا رکن سوم الگوی پیشرفت ما رو تشکیل میدن. حالا اون چیزی که بر همه این سه تا رکن سایه انداخته در یک کلام فرهنگیست که به ماننده یک جانی هم
بله.
حرکت اون نقش آفرینان رو مشخص میکنه، هم غایت رو مشخص میکنه، هم نهایتاً در گزاره های عملی و باید یا نبایدی ما خودش رو نشون میده.
تا تکلیف ما در بحث فرهنگ روشن نشه
بله.
در بحث الگوی پیشرفت
یه رابطه دیالکتیکی بله. و رفت و برگشتیست. بعد از اینکه الگو شکل گرفت و نقشه راهی شکل گرفت و ما حرکت کردیم، اون خودش میشه جزوی از هویت فرهنگی ما بله. یعنی از اون جدا نیست. یعنی همینطور که فرهنگ ابتدایی ما الگویی رو شکل میده، وقتی ما راه افتادیم این میشه جزوی از فرهنگ ما و خودش تأثیرات فرهنگی داره به فرهنگ ما رو تغییر میده. لذا این یه حرکت رفت و برگشتیست. ممکن در خلال مسیر ما برگردیم، ارزیابی بکنیم، سنجش داشته باشیم، حک اصلاح بکنیم، همه اینا هست.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. نقد و نظر ادامه خواهد داشت.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی، هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه نقد و نظر و ادامه بحث درباره مهندسی فرهنگی. آیا نیکمنش در بخش قبلی سخن درباره ارتباط مهندسی فرهنگی با الگوی پیشرفت بود یا همون تمدن سازی؟ نکته اشاره کردید که در تاریخ تحقق پیدا کرده و اون تمدن عظیم اسلامی در قرون چهارم و پنجم هجری است و نمونهایی رو هم اشاره فرمودید. سوالی که به ذهن من رسید این است که آیا در تمدن‌های دیگه و از جمله تمدنی که شما اشاره کردید به عنوان یک الگوی موفق در تمدن اسلامی شدش یاد کرد، این بحث‌ها مطرح بوده؟ یعنی آیا این فرایند طی شده و با یک نقشه راهی به تعبیر آقایون پیش رفتند و اون تمدن حاصل شد، یا اینکه نه چون این آگاهی و برنامه‌ریزی وجود نداشت؟ آیا ممکنه چون این چیزی؟
من برمیگردم سوال شما رو به یک سوال دیگه که آیا جامعه ما و تمدن ما در زمان حاضر و معاصر آیا پیچیده تر شده نسبت به مثلا 100 سال قبل، 200 سال قبل، 500 سال قبل، یا نه همون مؤلفه های قدرت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد که در قبل بود مثلا 1400 سال پیش یا مثلا 2500 سال پیش یا 5000 سال پیش در تمدن های یونان و روم و اون چیزای باستان و اینا تا الان آیا تفاوتی کرده که بعد متناسب با اون الگوهای تمدن سازی و جامعه پردازی تفاوت پیدا کنه؟
جواب
قطعی نه. میگم برمیگرد به این سوال به حضرت عالی میخواد استفاده میکنیم ما.
نظر بنده اینه که خیلی فرق کرده، یعنی واقعا پیچیده تر شده. حالا پاسخ شما رو نمیدونم.
در واقع سوال جواب همین هست که به مراتب پیچیده تر شده. حالا ما نسبت به دوره آخر از زمان، اینو حدیث داریم دیگه همه شنیدن، نسبت به خود زمان ظهور و اقامه حکومت جهانی میفرمان که مثلا بحث علمش که زیربنای در واقع فرهنگ هست و فرهنگ زیربنای تمدن هست، میفرمان تازه دو حرف از 26 حالا یا 27 حرف و اینا تازه کش شده و در واقع طراحی شده و مورد استفاده بشریت قرار گرفته. حالا مفروض بگیریم که مثلا در آخر زمان ما الان هستیم، توقیتی هم نکنیم خدای نکرده حالا به گناه بیافتیم،
یعنی حتی اگر ما در این بره از
حتی الان نسبت به نهایتاً دو حرف. بله دو حرف از مثلا 20 مثلا حدود 1/13 مثلا کل اون اتفاقاتی که میخواد بعدن، چون هرچی که این ظرفیت علم فراتر میره، ظرفیت شناخت عرض کردیم که اینا در واقع لایه‌های پایینی و زیرساختی و جوهری فرهنگ هستند.
بله.
و خود فرهنگ زیرساخت در واقع حوزه تمدن و جامعه است. هر مقداری که اینها پیشرفت بکنه در واقع اون حوزه تمدنی ابعادش و اجزایش و ارکانش و سطوحش و مقیاسش متفاوت میشه، با یک ضرباهنگ فوق العاده قوی تر و وسیع تر و عمیق تری میتونه در واقع پیشرفت کنه و جلو بره.
بله.
نسبت به قبلم در واقع همین شما نسبت رو دارید میبینید. توی زمانی بود که عرضم به حضورتون کل علوم موجود یک زمان رو یک نفر میتونست در واقع کسب بکنه، علوم منقول و معقول و حتی تجربی. و ما الان در بحث زندگی نامه بزرگانمون مرحوم رازی عرضم به حضورتون، حتی سهروردی و دیگران که بیشتر این جنبه فلسفی دارن، ابن سینا، بله. شما کتاب قانون رو میبینید، بله. کتاب شفا رو میبینید،
بله.
یعنی یک علم، دو تا علم کاملا متفاوت. و اصلا فلسفه که اون زمان مطرح بود با فلسفه که الان زمین تا آسمون تفاوت داشت. اونجا فلسفه اولا با فلسفه در واقع تمدن و خود در واقع تدبیر مدن، تدبیر منزل، تدبیر فرد، که اینا به اعتقاد بنده دنباله‌های اجتماعی اون مباحث نظری و اعتقادی هستند. یعنی ما مباحث فلسفی و کلامی شو توی حوزه نظر تمام کردیم، بلافاصله با همون نگاه، با همون ظرفیت و با همون جهت اومدیم در واقع توسعه مندی رو در بحث فرد، خانواده و جامعه، تدبیر مدن اصلا همون بحث تمدن سازی هست.
بله.
این اومدیم مطرح کردیم با یک مبنا، وردن واحد. به خاطر همین اونا موفق تر بودن تا اقامه تمدن، چون در واقع با یک مبنا ورود پیدا کردن. ما یکی از مشکلات جدی که الان داریم، غیر از اینکه ظرفیت علم فرا رفته و به تبع اون ظرفیت فرهنگ و ظرفیت سیاست و اقتصاد و تمدن پردازی و جامعه پردازی فوق العاده تفاوت پیدا کردن، فرمایش شما
بله.
متناسب با اون عرضم به حضورتون میبینید که ابعاد قضیه اونقدر وسیع هست که ما با هجومی که تمدن غربی در جلسه قبل عرض کردم از حدود 150 سال تا کمتر از 200 سال گذشته از زمان دارالفنون به الان شما نگاه میکنید و تأثیراتی که روی فرهنگ ما گذاشت و تونست کلمه پیشرفت و عدالت و مفاهیم اینچنینی رو تبدیل بکنه به مفاهیم خشک و اقتصاد زده و مادی گرایانه‌ای مثل توسعه و امثال اینها، این باعث شد که الان کارشناسان ما، متخصصین ما، الگوپردازان ما، مهندسان سیستم و کسانی که در واقع تو حوزه نظام سازی و نظام پردازی دارن کار میکنن، اینا متاسفانه به این دام بزرگ بیافتن، با یک مبنای متفاوت برخلاف اون مبانی که قبلا بود و الگوپردازی که قبلا بود و اینا، در واقع ما به تمدن پردازی الان رو آوردیم. تمام برنامه‌های توسعه چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اینا از یک الگوی واحد که همشون الگوی غربی هستن در واقع دارن نشأت میگیرن و آرایش و آمایش میگیرند.
بله.
برنامه‌های فرهنگی ما متأسفانه بر اساس همین نگاه بوده. پس سوال شما اینه
که اون مشکل دوم، حالا غیر از پیچیده تر شدن جامعه، مشکل دوم این هست که اون مبنای واحد وجود نداره.
یعنی الان اون تعدد صحبت توسعه قرب و اینا از درون این مبانی بیرون نمیاد. حالا یکی از مشکلاتی که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اینو من یک نکته رو در قالب سه تا جمله فقط عرض میکنم بس و تموم میکنم. مهندسی تمدنی از طریق مهندسی فرهنگ صورت میگیرد و مهندسی فرهنگ از طریق مهندسی علمی. هر مقداری که ما بتونیم این مبانی رو به هم نزدیک بکنیم، وردن واحد، تمام اینها با یک جهت در یک مسیر برای یک هدف حرکت بکنن، ما در تمدن پردازی جدید موفق خواهیم شد. و در غیر این صورت در واقع حتما منجر به شکست میشه، پاره پاره شدن هویت جامعه میشه و همین تناقضات درونی که الان در جامعه ما و نفاق اجتماعی که داره صورت میگیره، ریشش در واقع در همون جامعه پردازی ها و الگو پردازی ها هست.
سپاسگزارم. آقای لبخندق، ما زمان بسیار کمی داریم، سوالی میپرسم که ممکنه پاسخش طولانی باشه، شما مختصر پاسخ بدید، اگر باقی مون بحث برای برنامه آینده بمونه ان شاء الله. با توجه به هجومی که امروزه مظاهر تمدن غرب داره به جامعه ما، و خودتون هم گفتید که فرهنگ و تمدن، درسته که فرهنگ زیر بنای تمدن است، اما به هر حال با هم دیگه تعامل دارند، آیا واقعا در مقابل این هجوم میشه ایستاد و مدیریت کرد؟ به نظر میرسه که فرهنگ ما که قرار زیر بنای تمدن اون باشه به شدت متاثر از مظاهر تمدن بیگانه است که داره هجوم میاره به جامعه ما.
خب این بحث مفصلی است، ولی بخوام خیلی مختصر عرض بکنم. ببینید، اولین حربه و فریب شیطان و دستگاه شیطانی اینه که دل شما رو خالی میکنه. آیا یعنی یک هیمنه و ابهتی رو از خودش نشون میده که اعتماد به نفس و توجه به ظرفیت ها و داشته های شما رو از خودتون میگیره، و اگر این اتفاق رخ داد قطعا شما بازنده ای تو یک بازی تمدنی. ولی پیامی که حضرت امام برای ما داشتن و باعث شد که این حرکت قهقرایی تمدنی ما برگرده و نقطه آغازی بشه برای باز تعریف یک حرکت تمدنی و فرهنگ جدید، یکی از نقاط آغازش این بود، اتکا به ظرفیت ها و داشته های خود داشتن و توجه به قدرت های غیبی و امداد های غیبی حضرت حق. ببینید، دستگاه تمدنی رقیب ما با همه هیمنه‌ای که داره،
بله،
ما معتقدیم که دستگاه باطلی است و دستگاه باطل در مقابل حق فروریزنده است. لذا قطعا و یقینا اگر ما بر آنچه که داریم پایدار باشیم، راه بر ما باز میشه.
خیلی متشکرم از شما آقای لبخندق و همچنین از شما جناب آقای نیکمنش. فرصت برنامه امروز نقد و نظر به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم و همه عزیزان رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصتی دیگر. حق یارتان.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
سلام به شهر و قوم غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، به گاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور بادت ز جان و ز تن.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و زتن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
قد من علينا المنان بنزول الذكر
خير الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری.
فيه هدي للإنسان حملا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399 پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطر تکاپو کن تا پرشمی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
درود بر شما.